اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنونده های عزیز. امروز شنبه 22 ماه جولای سال 2023 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و قبل از این که گزارش ها و مطالب برنامه دوم صبحگاهی رادیو آشنا را خدمت شما تقدیم کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا حبیب عظیمی.
با عرض سلام مجدد و وقت بخیر. مشروع خبرها. سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که مورد انحراف و کنترل کمک‌های بشری بین المللی توسط مقامات حکومت خودخوانده طالبان در افغانستان با کانگرس معلومات ارائه کرده است. جان سپکو در نشست در کینگز کالج لندن بر روز پنجشنبه 20 ماه جولای گفت که ما من حیث پاسخ خیش به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان از برخی از معلومات ناگوار در مورد مشکلات عملیات‌های ملل متحد در افغانستان پرده برداشتیم. سپکو در خصوص این یافته‌های جدید معلومات بیشتر ارائه نکرد، اما گفت که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا از سگار خواسته است تا در مورد اینکه آیا طالبان از کمک‌های ایالات متحده به افغانستان سود بردند یا خیر تحقیقات انجام دهد. و اضافه کرد که شمار زیادی از قانونگذاران نگرانی دارند که از میان کمک‌های بشری به افغان‌ها چه مقدار آن به رژیم می‌رسد که ما از آن نفرت داریم. مقامات ملل متحد تا زمان نوشتن این گزارش با پرسش‌های صدای آمریکا در مورد اینکه آنان چی اندازه در مورد انحراف کمک‌ها در افغانستان آگاهی دارند پاسخ ارائه نکردند. طالبان مداخله در برنامه‌های بشری را رد کرده و ایالات متحده و امداد رسانان غربی را به سیاسی سازی کمک ها به افغانستان متهم نمودند. طالبان از چندین دهه بدین سو تحت تعزیرات ایالات متحده قرار دارند. پاکستان از حمایت از گروه طالبان ابراز ندامت کرد. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان گفته است که کشورش از به قدرت رسیدن گروه طالبان خرسند شد و به این گروه تبریکی داد، اما نمی‌دانست که طالبان افغان پس از پیروزی به دشمنان پاکستان در افغانستان پناه می‌دهند. آقای آصف روز گذشته در مصاحبه با روزنامه پاکستانی دان گفته است که طی یک سال گذشته اعضای کلیدی طالبان پاکستانی در داخل افغانستان کشته شدند، اما با آن هم حکومت طالبان حضور اعضای تحریک طالبان پاکستان را در داخل افغانستان رد می کنند. پیش از این نیز وزیر دفاع پاکستان در واکنش به حملات اخیر طالبان پاکستانی در داخل این کشور گفته بود که صرف نظر از اینکه منبع فعالیت های دهشت افغانی در پاکستان در کجاست، اسلام آباد برای شکن کردن آن مصمم است. وی همچنان گفته بود که پاکستان بدون توجه به اراده حکومت طالبان برای سرکوب جنگجویان تحریک طالبان پاکستان اقدام خواهد کرد. اظهارات تازه وزیر دفاع پاکستان در حال بیان می شود که آصف دورانی نماینده ویژه این کشور برای افغانستان سرگرم دیدار با مقامهای حکومت طالبان در کابل است. در واکنش به وضع تحریم‌ها بر چند مقام طالبان از سوی اتحادیه اروپا، سخنگوی حکومت این گروه خواستار تعامل و گفتگوی اتحادیه اروپا به جای اعمال فشار و تحریم شده است. اتحادیه اروپا 20 ماه جولای بر 18 فرد و 5 نهاد از 6 کشور جهان و شمول افغانستان به خاطر نقض جدی حقوق بشر تحریم‌های را وضع کرد. اما در واکنش به این اقدام اتحادیه اروپا، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز جمعه 21 ماه جولای با نشر توییت گفته است که افزودن برخی از سران حکومت این گروه به فهرست تحریم‌های این اتحادیه برای هیچ جهت فایده ندارد. وی در ادامه نگاشته است که عوض آن که از اعمال فشار و تحریم‌ها استفاده می‌شود، باید انتخاب تعامل، دیالوگ و تفاهم به کار برده شود. استفاده از تجارب ناکام، سیاست‌های تحمیلی و اعمال فشارها علیه افغان‌ها نتیجه نداشته است. اتحادیه اروپا روز گذشته با نشر اعلامیه سمت سه مقام طالبان را که به خاطر اشکال مختلف خشونت مبتنی بر جنسیت شامل فهرست تحریم‌های این اتحادیه شده اند را مشخص نمود. اتحادیه اروپا کمک مالی به ارزش 7,600,000 یورو را برای رسیدگی به بحران کمبود غذایی در افغانستان اعلام کرد. این اتحادیه در خبرنامه بروز پنجشنبه گفت این مبلغ پول با پروژه‌ای که توسط مؤسسه افغان اید مدیریت می‌شود برای حمایت از دهقانان، بهبود تولید مواد غذایی و احیای زمین‌های للمی در ولایات بدخشان، دایکندی، غور، جوزجان، سمنگان و تخار اختصاص یافته است. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، حدود 19 میلیون نفر با کمبود مواد غذایی در افغانستان روبرو اند و در مجموع حدود 29 میلیون نفر در این کشور به کمک‌های بشری نیاز دارند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پولند را به جاه طلبی برای تصرف کشورهای عضو شوروی پیشین متهم کرد و گفت هر گونه حمله بر بلاروس حمله بر روسیه تلقی خواهد شد. آقای پوتین روز جمعه در نشست شورای امنیت روسیه گفت مسکو در واکنش به حمله بر بلاروس از هر چه که در توان دارد استفاده خواهد کرد. بلاروس متحد نزدیک مسکو بوده و حمایت خود را از حمله روسیه بر اوکراین اعلام کرده است. رئیس جمهور روسیه بار دیگر غرب را به خاطر حمایت از اوکراین و برافروختن شعله های جنگ متهم کرد و ادعا نمود که تسلیحات کمک شده غرب به اوکراین در حال از بین رفتن در میدان جنگ است. وزارت خارجه چین میگوید که پس از آسیب رسیدن به کنسولگری این کشور در شهر اودیسا در اوکراین در اثر حمله راکتی روسیه تحولات در منطقه را از نزدیک دنبال میکند. یکی از مقامات این وزارت در پاسخ به این پرسش که آیا چین علیه روسیه اعتراض کرده است یا خیر گفت چین تماسهایش را با طرفهای زینف حفظ میکند و همه اقدامات لازم را برای اطمینان از مسئولیت مؤسسات و شهروندان چینی در اوکراین انجام خواهد داد. از آسیب رسیدن و کنسولگری چین در اودیسا در حال خبر داده شده است که حملات راکتی و تیارات بی پیلوت روسیه برای سومین روز پیهم بر مناطق مختلف اوکراین ادامه داشته است. پلیس ایتالیا دیروز جمعه 21 جولای گفت که مقامات آن کشور 5.3 تن کوکین را زمان ضبط کرده اند که در سواحل جنوبی سیسلی از یک کشتی به کشتی دیگر انتقال داده می شد. پلیس مبارزه با جرایم مالی ایتالیا که زیر اثر وزارت اقتصاد و مالیه آن کشور کار می کند با نشر اعلامیه گفته است که ارزش این مقدار کوکین 946 میلیون دلار تخمین شده و 5 تن در این ارتباط دستگیر گردیده اند. پلیس ایتالیا یک کشتی را که از امریکای جنوبی وارد شده بود تحت نظر داشت و پس از آن که یک تیاره تجسسی متوجه بسته هایی شد که از عرشه کشتی به داخل آبهای تنگه سیسلی پرتاب می شدند وارد عمل شد. یک کشتی ماهیگیری منتظر انتقال این محموله کوکائین بود. پلیس کشتی ماهیگیری را متوقف کرد و مقادیر زیادی از مواد مخدر را که در یک محفظه مخفی داخل کشتی جابجا شده بود پیدا کرد. دو شهروند تونسی، یک ایتالیایی، یک آلبانیایی و یک فرانسوی دستگیر شدند. سال گذشته در برازیل در هر ساعت بر 8 زن تجاوز جنسی شده است. انجمن برازیل برای امنیت عامه بر روز پنجشنبه 20 جولای گفت سال گذشته در این کشور با گونه اوسط در هر ساعت بر بیش از 8 زن تجاوز جنسی صورت گرفته که 60% قربانیان آن کمتر از 14 سال سن داشتند. این سازمان غیر حکومتی در گزارش گفته است که سال گذشته در این کشور 74930 مورد تجاوز جنسی گزارش شده بود که در مقایسه با سال 2021 میلادی 8.2% افزایش را نشان می‌دهد. آمریکا و استرالیا بزرگترین تمرین‌های مشترک نظامی خود را دیروز آغاز کردند. این تمرین‌های نظامی 2 هفته طول خواهد کشید و در آن بیش از 30,000 سرباز اشتراک کرده است. علاوه بر آمریکا و استرالیا، سربازان 11 کشور دیگر نیز در این تمرینات نظامی مشترک حضور دارند که ظاهراً هدف آن مقابله با گسترش روزافزون نفوذ چین در حوزه اقیانوس‌های هند و آرام است. این تمرین‌های نظامی که تالسمن صبر نام دارد، هر 2 سال بعد برگزار می‌شود و نخستین دور آن در سال 2005 برگزار شده بود. آلمان برای نخستین بار در این تمرینات اشتراک کرده و نظامیان هند، فیلیپین، سنگاپور و تایلند به حیث ناظر در این تمرین‌ها حضور دارند. سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سگار در پاسخ به پرسش‌های قانونگذاران آمریکایی مبنی بر اینکه آیا تجارب آموخته شده از افغانستان در بخش‌های ارزیابی کمک‌ها به اوکراین قابل تطبیق است یا خیر، 7 تجربه و پیشنهاد را شریک کرده است. سگار گفته است که تجارب به دست آمده حدود 20 سال گذشته خیش از افغانستان را با سناتوران آمریکایی شریک ساخته است تا در وضعیت کنونی اوکراین از آن گرفته شود. سگار گفته است که سناتور جان کندی، کریستن سینما، کوین کرامر و مایک براون طی نامه از این اداره تقاضا کرده بودند تا تجارب آموخته شده از ارزیابی‌های بازسازی افغانستان را با آنان شریک کند. تجاربی که ممکن از آن برای ارزیابی کمک‌های ایالات متحده به اوکراین کار گرفته شود. ایالات متحده آمریکا حمله معترضان به سفارت سویدن در بغداد را شدیداً محکوم کرد و از قوای امنیتی عراق به دلیل عدم جلوگیری از هجوم معترضان بر این مکان دیپلماتیک انتقاد کرده است. صدها تن از افراد در اعتراض به سوختاندن قرآن در سویدن بر روز چهارشنبه به سفارت آن کشور در بغداد هجوم برده و بخشی از آن را آتش زدند. ایالات متحده آمریکا از حکومت عراق خواسته است که طبق مکلفیت‌های بین المللی خود در زمینه محافظت از نمایندگی‌های سیاسی در عراق عمل کند. در این حال بغداد اعلام کرده است که سفیر سویدن باید عراق را ترک گوید. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این اعلام از سوی محمد شیا سودانی صدر اعظم عراق بر روز پنجشنبه پس از آن صورت گرفت که دو نفر در مظاهره ضد اسلام در نزدیک سفارت عراق در سویدن یک نسخه قرآن کریم را زیر پا کردند. پیش از این سلوان مومیکا سویدنی عراقی الاصل در ماه جون چند صفحه قرآن را در استکهلم آتش زده بود. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، اکنون هم می‌پردازیم به گزارش ها. در واکنش به وضع تحریم ها بر چند مقام طالبان از سوی اتحادیه اروپا، سخنگوی حکومت این گروه خواستار تعامل و گفتگوی اتحادیه اروپا به جای اعمال فشار و تحریم شده است. اما برخی تحلیلگران این اقدام اتحادیه اروپا را سمبولیک می‌دانند، در حالی که مدافعان حقوق زنان از وضع تحریم ها بر سه مقام طالبان استقبال کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اتحادیه اروپا روز پنجشنبه بر 18 فرد و 5 نهاد از 6 کشور جهان به شمول افغانستان به خاطر نقض جدی حقوق بشر تحریم‌های را وضع کرد. در این میان 3 مقام طالبان نیز شاملند. اما در واکنش به این اقدام اتحادیه اروپا، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز جمعه با نشر تویت گفت که افزودن برخی سران حکومت این گروه به فهرست تحریم‌های این اتحادیه برای هیچ جهت فایده ندارد. مجاهد در ادامه نگاشته است:
عوض آن که از اعمال فشارها و تحریمها استفاده می شود، باید انتخاب تعامل، دیالوگ و تفاهم به کار برده شود. استفاده از تجارب ناکام، سیاستهای تحمیلی و اعمال فشارها علیه افغانها نتیجه نداشته است.
بر اساس تحریمهای جدید، دارایی های این افراد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسدود، شهروندان و شرکت های این کشورها از تعامل با افراد تحریم شده منع شدند. همچنان ممنوعیت سفر از جمله ترانزیت از طریق اتحادیه اروپا و صدور ویزه به این مقامات طالبان اعمال خواهد شد. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه با نشر اعلامیه سمت 3 مقام طالبان را که به خاطر اشکال مختلف خشونت مبتنی بر جنسیت شامل فهرست تحریم های این اتحادیه شده اند مشخص کرد. در اعلامیه آمده است:
اینها شامل سرپرستان وزارت های معارف، عدلیه و قاضی القضات محکمه عالی افغانستان به خاطر نقش آنان در محروم کردن زنان و دختران افغان از حق آموزش، دسترسی زنان به عدالت و رفتار نابرابر میان زنان و مردان می شود.
هرچند در اعلامیه اتحادیه اروپا از این مقام های طالبان نام گرفتن نشده است، اما مولوی حبیب الله سرپرست وزارت معارف، عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات حکومت طالبان است. در این حال اسدالله ندیم کارشناس سیاسی نظامی با اشاره به اینکه قبل بر این نیز مقامات طالبان در فهرست تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد قرار داشتند و نمی‌توانستند سفرهای خارجی داشته باشند گفت که وضع تحریم‌ها بر سران طالبان روی تغییر سیاست‌گذاری‌های این گروه تأثیر نخواهد داشت. با گفته ندیم، برای طالبان مسائل داخلی بسیار مهم است و آنها قدرت تحمیل سیاست‌هایشان را بر افغانستان هر گونه که خواسته باشند دارند.
در حقیقت مصرف داخلی داره اینا و تحریم‌ها و بسیار سمبولیک است. هیچ تأثیری بر حکومت طالبان انداخته نمیتونه که اینا روی کردشان از سیاست‌هایشان با این تحریم‌ها با این تحریم‌های نمادین تغییر بدن.
سید جواد سجادی استاد دانشگاه معتقد است که فشار اندک و تحریم چند مقام ارشد طالبان نمیتواند منجر به تغییر رفتارها، کارکردها و سیاست‌های طالبان شود، چون این گروه در قبال رنج، سرنوشت و حقوق مردم افغانستان احساس مسئولیت نمی کند و در زمینه خود را پاسخگو نمی داند. سجادی گفت:
طالبان ایدئولوژیک فکر می کنند، ایدئولوژیک می اندیشند و بر مبنای ایدئولوژی تصمیم می گیرند. بنابراین طالبان مقاومت به خاطر ایدئولوژی و مقاومت به خاطر عقیده را نوعی از جهاد و نوعی از مبارزه در راه خدا می دانند که ارزش تحمل سختی ها و مشقتی ها را دارد.
اما این استاد دانشگاه افزود که اگر فشارها فزاینده باشد و طالبان احساس کنند که به نحوی از آنها فشارها همه جانب است و با گذشت هر روز گسترش می‌یابد، ممکن است حیات و بنیاد حکومت این گروه را به مخاطره بیاندازد. در آن صورت ممکن است که طالبان اندکی از خود انعطاف نشان دهند و یا رویکردها و سیاستهایشان را اندک تغییر بدهند. در این حال شماری از مدافعان حقوق زن از وضع تحریم‌های اتحادیه اروپا بر سه مقام طالبان استقبال می‌کنند و به صدای آمریکا می‌گویند که باید سایر مقامات طالبان نیز تحت تحریم‌ها و تعزیرات اتحادیه اروپا قرار گیرند. مینا رفیق و مسعوده کوهستانی:
تمام گروه حزب طالبان باید از به نام گروه تروریستی فاشیستی شناخته شوند، یک دو نفر پنج نفرشان نی و نباید مثل دولت افغانستان شناخته شوند. اینا باید از تمام ممالک از طرف سازمان ها، از طرف اتحادیه اروپا، از طرف همگی باید از تحریم شوند، باید از مثل گروه تروریستی فاشیستی شناخته شوند و دستشان از افغانستان باید از کوتاه شود.
تمام نفوذ و کارکرد از یا و تمام قدرتی که اینا دارد تمامش باید از که تحریم شود، چون هیچ مردم اینا را نمیخواهند و اینا علیه انسانیت و روش های انسانی و ضد قانون انسانی هستند.
با قرار گرفتن سرپرست های وزارت معارف، عدلیه و محکمه عالی طالبان بر فهرست تحریم های اتحادی اروپا، شمار مقامات طالبان که تحت تحریم این اتحادیه قرار می گیرند به 5 مقام افزایش یافت. پیش از این اتحادیه اروپا بر ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی و محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان تحریم وضع کرده بود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنگای کروخیل عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان با اشاره به وضع محدودیت‌های روزافزون از سوی طالبان بر زنان افغان در مصاحبه با همکارم فرخنده پیمانی گفت که این محدودیت‌ها هیچ گونه توجیه دینی نداشته، بلکه به گفته وی مبنای این محدودیت‌ها خواست‌های شخصی رهبران طالبان است. توجه کنید به این مصاحبه.
در ادامه محدودیت های طالبان بر زنان افغان، تازه ترین مورد ممنوعیت بر اشتراک دختران افغان در امتحان کانکور بوده است. واکنش شما بر این محدودسازی زمینه های تحصیلی بر دختران و زنان در افغانستان چی است؟
خب ما فکر میکنم که اکثر عمل هر زن افغان و هر فرد افغان مقابل یک اقدام غیر مسئولانه، غیر انسانی و غیر اسلامی است. برای از اینکه خود اسلام با پیام اقرا یا بخوان شروع شده و اینا کاملا اقداماتشان و فرابینشان خلاف تمام اصول اسلامی و شرعی است و قابل قبول نیست. نه تنها یک ضربه بزرگ برای آینده زنان افغانستان است، من فکر میکنم افغانستان متاثر و متضرر میشه از این فیصله غیر انسانی.
خانم کروخیل، قسمه که همگی در جریان است، محدودیت های طالبان روز به روز بر زنان افزایش پیدا میکنه و طالبان هم همواره میگن که حقوق زنان بر اساس شریعت اسلامی در افغانستان تامین است. به نظر شما آیا واقعا حقوق زنان تحت حاکمیت طالبان بر اساس شریعت اسلامی تامین است؟ بر اساس چی موضوعات را اظهار میکنن طالبان؟
من فکر میکنم این خود اما برداشته خودشان است که از اسلام دارن، یا این که نمیدونن و یا این که نمیخوان که بدونن. ما ایره نمیتونن که اما خواسته های شخصیشان تنگ نظری شان مقابل زنها و به تجربگی و ندانستن از یک حکومت داری قبول شده، اینا نمیتونن که تمام خواسته های نامشروع خود را توجیه شرعی اسلامی بکنن. برای از اینکه با خود آموزش و یا آموزش علم در قرآن شریف چندین بار ذکر که شده یک امر کلی بر هر دو جنس است با مرد و زن. در هیچ جای قرآن نامده که دختر حق آموزش را نداره. در هیچ جای قرآن نامده که شما صرف مسائل دینی را بیاموزید، بلکه تمام فنون و مسلک را که برای پیشبرد زندگی انسان ها ضروری ای از او بهش تاکید میکنند. اینا خودشان نمیدونن، تنگ نظر هستن و یایی که واقعا زیر فشارهای استخبارات منطقه است که میخواین برای عقبمانی افغانستان، برای انزوا کشتن افغانستان، برای کنترل و دوام حکومت فعلی چنین اقدامات را میکنن و اون توجیه شرعی اسلامی قطعا شده نمیکنن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستید. مقامات آمریکایی این هفته به تلاش‌هایشان برای به وجود آوردن زمینه تفاهم در بخش‌های تجاری، زنجیره تامین تدارکات و مسائل اقلیمی و غیره با مقامات چینی ادامه دادند. این در حالی است که مقامات ارشد انرژی ایالات متحده با قانون‌گذاران آمریکایی در مورد تهدیدهایی که از سوی چین متوجه سکتورهای انرژی و امنیت سایبری آمریکا است هشدار دادند. گزارش کاترین جیپسن خبرنگار صدای آمریکا را در مورد از سحر عظیمی می‌شنوید.
در میان تیرگی روابط بین واشنگتن و بیجینگ، شی جین پینگ رئیس جمهور چین از هنری کسینجر وزیر امور خارجه سابق آمریکا استقبال کرد. شی خاطر نشان کرد که کسینجر در ماه می 100 ساله شده و سال 1970 تا کنون بیش از 100 بار از چین دیدن کرده است. هنری کسینجر وزیر خارجه سابق آمریکا گفت:
روابط بین دو کشور ما برای صلح در جهان نقش محوری خواهد داشت.
جان کری نماینده امور اقلیم ایالات متحده نیز در بیجینگ حضور داشت تا گفتگوها در مورد مسائل زیست محیطی را که چین آن را در واکنش با سفر ننسی پلوسی رئیس وقت مجلس نمایندگان در آگوست سال گذشته تعلیق کرده بود از سر گیرد.
همه ما امیدواریم که هیچ چیز مانع توانایی ما برای مقابله با بحران اقلیم نشود، زیرا همان طور که قبلا گفتم شرایط جوی منتظر شرایط سیاسی کشورها نمی ماند.
و جنت یلن وزیر ماری ایالات متحده که هفته گذشته از چین بازدید کرد اکنون در ویتنام در مورد رویکرد ایالات متحده صحبت می کند.
ما فعالانه در تلاش هستیم تا انعطاف پذیری بیشتر را در زنجیره تامین خود ارتقا دهیم و این بدان معنا نیست که همه کارها را خودمان انجام می دهیم. منظورم به معنای پایان دادن به روابط تجاری ما با چین نیست، اما ما می خواهیم با کشورهای بیشتری در حوزه تجارت تعامل کنیم.
سفیر چین در آمریکا روز چهارشنبه در مجمع امنیت اسپن گفت که کشورش به دنبال درگیری با ایالات متحده نیست.
چین با هر نوع جنگ تجارتی و فناوری به بهانه رقابت مخالف است. چین از رقابت دوری نمی کند، اما فکر می کنم که تعریف رقابت توسط طرف آمریکایی منصفانه نیست.
اما قصر سفیر روز پنجشنبه به صدای آمریکا گفت که ارتباطات بین نظامیان دو کشور وجود ندارد. این در حالی است که قانونگذاران آمریکایی در اوایل این هفته هشدارهایی را از مقامات ارشد انرژی شنیدند که چین تهدیدی جدی برای شبکه انرژی و امنیت سایبری محسوب می شود که سبب واکنش وزارت خارجه چین شد. سنای ایالات متحده این هفته بحث درباره لایحه دفاعی عظیم سالانه را آغاز کرده که حاوی چندین ماده مرتبط با چین است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با بلند رفتن بی سابقه درجه گرما در بسیاری از نقاط جهان، سازمان جهانی هواشناسی هشدار داده است که قرار گرفتن در موج شدید گرما می تواند خطر مرگ را در بسیاری از انسان ها افزایش دهد. برگردان گزارش اسوسییتد پرس را از میرویس رحمانی می‌شنوید.
سازمان جهانی هواشناسی هشدار داده که میزان و وسعت موج شدید گرما در سراسر جهان هشدار دهنده بوده اما غیر منتظره نیست. این سازمان گفته است که گرما به دلیل میزان روزافزون شهرنشینی، افزایش شدید و بی سابقه درجه حرارت و بلند رفتن میزان کهنسالان در بین جمعیت جهان در حال تبدیل شدن به یک خطر صحی است.
امواج گرما در میان مرگبارترین آفات طبیعی قرار دارد. صدها هزار نفر را می توان هر سال از مرگ ناشی از امواج گرما نجات داد. مردم از خطرات ناشی از امواج گرما آگاهی زیاد ندارند.
این کارشناس سازمان جهانی هواشناسی گفت که گرمایی شدید امسال در سراسر جهان ناشی از تغییر اقلیم بوده و تشدید میزان گرما در جهان تا چند سال دیگر ادامه خواهد داشت.
تأثیرات آن بالای مردم، اقتصاد کشورها و محیط طبیعی بسیار زیاد جدی است. ما شاهد ادامه گسترش تعدد وقوع، دوام و شدت امواج گرما در زمین هستیم. آنچه تأثیرات بسیار جدی بر صحت و معیشت انسانها بجا خواهد گذاشت.
بر اساس نتایج یک پژوهش، امواج گرما سال گذشته تنها در اروپا جان حدود 60 هزار نفر را گرفت. کارشناسان صحی میگویند که افزایش گرمای شدید و ادامه آن به ویژه در شب افراد آسیب پذیر را در معرض حمله قلبی و حتی مرگ قرار می دهد. پانوساریست و مسئول واحد عاجل صحی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر گفت که گرمای شدید به یک وضعیت عاجل صحی نامری تبدیل شده است.
هنگام گرمای شدید باید به افرادی که با بزرگترین خطر مواجهند توجه شود. اینها نه تنها شامل افراد آسیب پذیر به خاطر وضعیت صحیشان اند، بلکه شامل افراد نیز می شود که با توجه به وضعیت بد اقتصادی و اجتماعیشان و همچنان وضعیت بد زندگی با خطر بیشتر روبرو باشند.
این کارشناس صحی همچنان گفت که پرچوی های مداوم برق به ویژه در مناطق فقیرنشین کشورها و عدم دسترسی به خدمات صحی نیز سبب می شود تا افراد به دلیل گرمای شدید با خطر مرگ مواجه شوند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
احیای روابط دیپلماتیک بین ترکیه و مصر در اوایل ماه جاری میلادی انتظارات در مورد توقف خشونت ها در سراسر شرق میانه و افریقا را افزایش داده است. برگردان گزارش صدای آمریکا را در مورد از سحر عظیمی مشنوید.
ترکیه و مصر هر دو در جنگ های داخلی در اتیوپیا و لیبیا درگیر بودند و تحلیلگران امیدوارند که احیای روابط دیپلماتیک کامل بین قاهره و انقره و کاهش تنش ها در سراسر منطقه شرق میانه و افریقا کمک کند. آیا بوریویا تحلیلگر امنیتی است؟
این می تواند بر مصر تأثیر بگذارد، حداقل در حوزه مشکلی که آنها در اتیوپیا دارند، زیرا هر دو کشور از طرفهای مختلف درگیری حمایت می کنند. بنابراین به طور کلی من فکر می کنم که این رویکرد مناسب است. فکر می کنم این وضعیت برای لیبیا نیز مفید است، زیرا هر دو طرف از جناح‌های مختلف در لیبیا حمایت می کنند و این بنبست برای مدت طولانی ادامه داشته است. زمان آن فرا رسیده است که قدرت‌های موجود بستر برای توافق در کنار یکدیگر فراهم کنند.
مداخله نظامی ترکیه در حمایت از دولت وفاق ملی لیبیا علیه نیروهای جنرال خلیفه حفتر تحت حمایت مصر، ترکیه مصر را در آستانه درگیری مستقیم قرار داد. اکنون انقره میگوید که همکاری اقتصادی سبب چشم‌انداز بهتر با آینده می شود. مصعب کاسیان مشاور در دانشگاه یدپی استانبول است.
وقت به زمانهای پرتنش نگاه میکنید، تقریبا اردوی ترکیه و مصر در اینجا رو در روی هم قرار گرفتند. با این حال ترکیه و مصر در وهله نخست ممکن است امنیت انرژی و تجارت انرژی را به ارمغان بیاورند. ثانیاً اگر آنها در لیبیا گرد هم آیند، هم برای ترکیه و هم برای لیبیا مفید خواهد بود.
با این حال حضور نظامی ترکیه در لیبیا همچنان یک مانع است و قاهره خواستار حذف آن شده است. ثروت عظیم انرژی لیبیا انگیزه قدرتمندی برای همکاری بین ترکیه و مصر است. جلال هارشاوی از مؤسسه رویال یونایتد در لندن است.
این همکاری در مورد لیبیا خواهد بود و هم جلوگیری از بدتر شدن وضعیت در حوزه‌های ثانویه مثل تونس. اگر چاد به دلیل جنگ سودان دچار مشکل شود، می توانید فرض کنید که ترکیه و مصر و سودان تقریبا در یک طرف قرار دارند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ده ها میلیارد دلار قرارداد با امارات متحده عربی و عربستان سعودی که هر دو متحد مصر هستند امضا کرده است. تحلیلگران میگویند چنین معاملاتی با تضمین آینده نزدیک جدید ترکیه و مصر همراه با آن حذف یک نیروی بی‌ثبات کننده در منطقه کمک میکند.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان نشرات امروز صبح دری و پشتوی رادیو آشنا. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص می شویم، اما پای رادیوهای خودتان باشین و به نشرات رادیو زدی که از هفته صبح تا هفته شام روی همین موج ادامه دارد گوش فرا بدهید. تا هفته شام که باری دیگر در خدمت شما قرار می گیریم، برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم. خدا نگهدار.